قبر امام سوم با معرفت زیارت کنی، صلوات سوم جلی خط کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بس در عوامل برکت بود در زندگی که عرض شد اگر تو زندگی کسی این نمک خدا باشه زندگیش ارزشمنده، و اگر نه زندگی بی حاصلی هست، زندگی بی خاصیتی هست. برکت زندگی خاصیت زندگی، کیفیت زندگی. به تعبیری که اون شب اول خدمتتون عرض کردم، یه طول عمر داریم یا عرض عمر داریم. عرض عمری که آدم عمرش با کیفیت و فایده باشه. عواملی که باعث برکت زندگی میشه، بحثمون در اون عوامل بود. یکیشو من امشب خدمتتون عرض میکنم. ببینید، جزء اعتقادات هممون هست که خداوند متعال رحمتش بی نهایته. خدا که حدی نداره برای رحمتش، چون خودش بی نهایته، فیضش هم بی نهایت هست. اینجور نیستش که یه جایی برسه که خدا بگه فلانی من دیگه ندارم بهت چیزی بدم. اینجوری نیستش. او دائم الفیض و فیضش هم هیچ موقع تمام نمیشه، و هرچی هم ببخشه بخششش بیشتر هم میشه. تو دعای افتتاح این رو شما میگید که ولا یزید و کثرت العطاء الا جودا و کرما، هرچی ببخشه بخششش بیشتر میشه. خدا یه خدایی هستش که دنبال بهانه میگرده برای رحمت، برای دستگیری. من همیشه به رفقا میگم 5 تا صفت خدا رو، 5 تا صفت، با اینکه خدا صفاتش متعدده، تو دعای جوشن 1000 اسم خدا رو خوندید، اما 5 تاشو شما اگه در نظر بگیری، کسی 5 تا صفت خدا رو باور بکنه زندگیش عوض میشه. یکی اینکه باور بکنه، البته اینا رو باور داریم ما، اما درجات داره باور. اگر آدم باورش قوی و زیادتر بشه تو این 5 تا صفت خدا، یکی این که آدم باور بکنه که خدا دانای مطلقه. خدا دانای یعنی همه چی رو میدونه، هیچ حدی هم نداره که بگی اینجا رو نمیدونم. نه، مطلق، بی نهایت. خدا دارای بی نهایت هم هست، تمام خزائن دستشه، هیچی ازش کم نمیاد. این خدای دانای دارا توانای بی نهایت هم هست، کسی نمیتونه عاجزش بکنه، جلوشو بگیره. این خدا با این سه صفت، دانا هست، دارا هست، توانا هست، مهربان بی نهایت هم هست. کینه از هیچ کسی نداره. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. ما ضعیفیم. اگر کسی به همون کوچکترین فرض کنید اهانتی بکنه یا نه کمتر از اهانت بکنه، کینه به دل میگیریم، میخوایم تلافی کنیم. خدا اینجوری نیست. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. مهربان بی نهایت هست. بی نهایت. رحمتش و رحیم بودنش بی نهایت. و این خدا با این 4 صفت جواد بی نهایت هم هست. جواد یعنی بخیل نیست. خب حالا ببینید این 5 تا صفت خدا رو اگر باور داشته باشیم که یه همچین کسی داره مدیریت میکنه، ملکی همچین خدایی داره که میدونه تو چی میخوای و میتونه بهت بده و داره که بده و مهربانم هست و بخشنده هم هست، و اگه یه جا بهت نداد، نه از باب این که نمیدونه تو چی میخوای، نه از باب این که نداره بهت بده، نه از باب این که نمیتونه بهت بده، نه از باب این که نامهربان و کینه‌ای هست، و نه از باب این که بخلی داره، نه، چون خدا که همه این چیزها رو عرض کردیم داره دیگه. پس اگه یه جا بهم نداد برای چیه؟ نمیدونه، نمیتونه، نداره، نامهربان، کینه من رو گرفته. اینجوری که نیست. شما نگاه کنید، من اینو ندیده بودم، شاید شماها شنیدید، منم شنیده بودم ولی ندیده بودم مدرکش رو. ابن شهرآشوب که از علمای بزرگ شیعه است، تو کتاب مناقبش میگه سیدالشهدا تو گودال قتلگاه این همه بلا به سرش اومده، شمر وقتی وارد شد لبخند زد، گفت بخوای منو بکشی واقعا، بیا بگذر. یعنی میخواست دست او رو بگیره. مدرکش اونجاست تو کتاب مناقب ابن شهرآشوب. ولی خدا، مخلوق خدا اینجوریه، نسبت به دشمنش تو اون لحظه آخر میخواد دستشو بگیری که تا ابد جهنم نره، میخواد دست او رو بگیره. و خود خدا چجوریه؟ پس اگه یه جایی نداد، نه از باب نامهربانی، نه از باب بخله، از باب اینکه دوستت داره بهت نمیده. گاهی موقعا ندادنها به این خاطر است. بچه کوچیک شما هر چی پا به زمین بکوبه، گریه بکنه، ناله بزنه، بگی بابا اون تیغ رو بده من میخوام باش بازی کنم، یه بچه کوچیک 2 سال 3 سال، یه تیغ تیز شما بهش نمیدی، شاید تو دلش بگه عجب بابای سنگدلی، من این همه دارم گریه میکنم پا میکوبم بهم نمیده. اما اون کسی که عاقله میفهمه باباش چقدر دوستش داره که بهش نمیده. اگه بهش بده نامهربانه. یه جایی از باب مهربانی به آدم نمیدن چیزی رو، یا دیر میدن. مرحوم علامه امینی رضوان خدا برش، خب ایشون خیلی تو ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین به خصوص خیلی تعصب داشت. مرحوم علامه امینی یه حاجتی داشت، خیلی حرم امیرالمومنین میره، خب نجف زندگی میکرد، التماس میکرد برای اینکه اون حاجتش برآورده بشه، مدت ها میرفت داده نشد. یه مرتبه کنار زری وایساده بود، دید یه عربی از همین قبائل اطراف نجف، حالا روستاهای اطراف نجف، یه بچه تو بغلش فلجه، اومد انداخت کنار زری امیرالمومنین علیه السلام، بی تشریفات، بدون سلام و آداب، گفت یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. یکی از القاب امیرالمومنین ابوالقاس، یعنی فریادرس، یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. علامه امینی وایساده بود، دیدین خیلی همچین، حالا به تعبیری بی ادبانه، همجوری وارد شد، همینجوری بچه رو، این بچه مثل یه تیکه گوشت لمس بدنش افتاده بود. وایساد نگاهش کرد، یه چند لحظه گذشت، انگار یه روح اومد تو بدن این بچه، دست و پاش سفت شد، بلند شد وایساد، 2-3 قدم اولو کج و کله میرفت، چون فلج مادرزاد بود، راه رفتن انگار بلد نبود. بعد یه چند قدم رفت دوید، این باباش از پشت سر رفت بغلش کرد، و مردمم که به چشم شفا رو دیدن، شفا دادن رو دیدن، ریختن رو سر اینا که تبرکن مثلا بتونن لباس اون بچه رو بکنن. خدا محرم هم اومدن اینا رو نجات دادن، تو بین جمعیت برداشتن بردن. علامه امینی تمام این صحنه رو دید، سرشو گذاشت رو زری، خیلی دلش شکست، گفت یا امیرالمومنین بی خود اومدیم، دود چراغ خوردیم و درس خوندیم و شب زد میرفتیم بیابانگرد میشدیم، زودتر حاجت ما رو میدادی، این همه اومدم التماس کردم حاجت نگرفتم، این همینجوری بی تشریفات اومد اینجوری گفت، زود گرفت و رفت. خیلی دلش شکست رفت. شب خواب دید امیرالمومنین با یه لحن پدرانه‌ای گفت شیخ عبدالحسین تو از خودمونی، ما که بهت نمیدیم دیر میدیم، دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، تو از خودمونی. دیدی تو این هیئت ها اونایی که سر پایی هستن آخر از همه غذا میخورن، شاید غذام گیرشون نیاد ولی گله نمیکنن، چون خودمونی هن، چون خودمونی هستن، شاید آخر از همه هم غذا گیرشون بیاد یا اصلا گیرشون هم نیاد. خودمونی ها رو گاهی موقع دیرتر میدن، خودی ها رو گاهی موقع دیرتر میدن. قهر نکن، گله نکن، دلیلی نداره که خداوند متعال با اون 5 صفتی که عرض کردم خدمتتون میدونه داری چی کار میکنی دیگه، بهت نده. خب اون خدایی که ما باور داریم و میشناسیم چنین خدایی هست، از طرف خدا هیچ گیری برای دادن نیست، منتها کی میتونه اون رحمت بی نهایت خدا رو بگیره؟ درسته که خدا رحمتش بی نهایته، سهم ما از رحمت بی نهایت خدا چقدره؟ سهم هر کسی به اندازه ظرف خودشه، سهم هر کسی، خدا رحمتش بی نهایته، اما من چقدر میتونم بگیرم؟ شما ببینید وقتی که باران میاد یه اقیانوس آب بالا سر ماست داره میرزه پایین، اما شما یه موقع یه کاسه کوچیک میبری زیرش بنزه همین ظرف میگیره، یه موقع یه استخر میره زیر آب باران بنزه استخر، یه موقع یه دریا میره زیر آب باران بنزه دریا، یه موقع یه ظرف هم وارونه است هیچی نمیگیره، تقصیر اون آب نیست، داره میباره برای همه، اون دریغی نداره تو دادن. این ظرف ها هست که سهمیه هر کسی رو معلوم میکنه. اگر ما یه جایی محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست. اگر یه جایی محرومیم، محرومیت ما به خاطر که ظرفمون کوچیکه. این ظرف بزرگ بشه خدا توش میباره برکت فراهمه. همین الان بی نهایت آماده است. خدا که قرار نیست بعدن آماده بشه، الان مهیا نباشه. همین الان بی نهایت علم، بی نهایت رزق، بی نهایت رحمت آماده هستش. هر چقدر ظرفت بزرگ شد بیشتر میتونی بگیری. بعضی ها ظرفشون کوچیکه، خدا یه نعمت کوچیک بهشون میده خودشونو گم بکنن. خدا میگه بابا تو ظرفیت نشون نمیدی، من بیشتر بهت بدم. تو ظرفیت از خودت نشون بده. بعضی ها خدا یه زیبایی بهشون میده خودشونو گم بکنن. یه زیبایی مختصر، حالا زیبایی یوسف هم نه، یه زیبایی مختصر بهشون میده خودشونو گم بکنن. بعضی یه پول مختصر، یه مقام مختصر، یه آبروی مختصر، یه چیزی دارن خرج منیت ها میکنن. خدا میگه من بیشتر بهت نمیدم چون دوستت دارم، چون تو با همین مقدار کمش داری چپ میشی. اگه بیشتر بهت بدم که روز قیامت گیری، پس بذار لااقل همین کمتر گناه داشته باشی. ثعلبه در زمان پیغمبر بود، فقیر بود، میومد به پیغمبر اکرم اصرار میکرد که یا رسول الله دعا کن خدا به ما پولی بده، من فقیر هستم. پیغمبر میفرمود ثعلبه همینی که داری همین به نفعته، دینت هم باهاش محفوظه. او انقدر سماجت کرد، انقدر اومد به پیغمبر، گفت پیغمبر اکرم دیگه به هر حال دعا کرد، گفت خدایا اون چیزی که ثعلبه میخواد بهش بده. اتفاقا زد، یه ارث هنگفتی بهش رسید و با این ارثی که بهش رسید دام خیلی زیادی تهیه کرد، شتر و گوسفند و گاو و امثال اینا. دیگه جاش تو مدینه نمیشد، انقدر دیگه این حیواناتی که خریده بود زیاد شده بود. یه مرتع بزرگی رو بیرون مدینه با فاصله خرید، اینا نقل مکان کرد اونجا. به نماز پیغمبر دیگه نمیرسید، سر شلوغ شده بود، یکی در میون میومد، هفته یه بار و ماهی یه مرتبه و دیگه نرسید، دیگه نمیومد. وقت جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر مأمورینش رو فرستاد برای جمع‌آوری زکات. از جمله کسانی که زکات بهشون تعلق میگرفت همین ثعلبه بود، که هم دام زیادی داشت هم زراعت زیاد. مأمورین پیغمبر وقتی رفتن سراغش گفتن ثعلبه باید زکات بدی. گفت زکات؟ مگه ما یهودیه ایم که جزیه بدیم؟ گفتن بابا جزیه یه چیز دیگه است، زکات و مسلمون باید بده. تو قرآن کنار اقیم الصلاة همه جا آتو زکات اومده، حق فقراست، باید بدی. گفت این خبران نیست، ما با زحمت این پولو گیر آوردیم، من نمیدم. برگشتن مامورین پیغمبر به پیغمبر گفتن یا رسول الله ثعلبه زکات نمیده. سه مرتبه پیغمبر فرمود ویلون لثعلبه، ویلون لثعلبه، وای بر او، من بهش گفتم تو خودتو گم میکنی، تو ظرفیت نداری، تو ظرفیت این ثروتو نداری، این چنین خودتو جهنمی کردی، جلوی یکی از احکام خدا وایسادی و ردش کردی، انکارش کردی. گاهی موقعا بعضی اینجوری هن، ظرفیت از خودشون نشون نمیدن. حالا اینو بذارید پیش یه مورد دیگه. اومد پیش امام صادق گفت آقا اسم اعظم خدا رو اگه میشه به من یاد بدید. تو پرانتز اسم اعظم یه اسم به معنایی که رو زبان جاری بکنیم نیست، یه مقامه، یه مرتبه است که آدم باید بهش برسه. اون وقت اگه روح به اون مرتبه رسید یه چیزی گفت کن فیکون میکنه، میتونه خیلی کارا بکنه. اومد پیش امام صادق گفت آقا اسم اعظم خدا رو به من یاد بدید. امام صادق فرمود من اول یه چیزی ازت میخوام، برو اینو انجام بده. گفت آقا چی؟ فرمود برو سر فلان پل بشین ببین چی میبینی، بیا به من گزارش بده. این بنده خدا رفت نشست کنار یه پلی بود که از بیرون مدینه، از بیابان کسی میخواست بیاد باید از این پل عبور میکرد، یه پل باریکی بود. دید یه پیرمردی از تو بیابان پشت هیزومی رو دوشش گذاشته خمیده، اومد و از این پل آروم آروم داشت رد میشد. تو همون موقع یه جوان سوار اسبی به تاخت از بیابان اومد، او هم میخواست از این پل رد بشه، چون جلوش این پیرمرد بود، مانع بود و پل باریک بود، پشت سر این قرار گرفته بود باید آروم میرفت. یه چند تا تازیانه زد به پشت این پیرمرد، یالا سریتر برو، یالا سریتر میخوایم رد بشیم. خب اون بنده خودم دیگه سریتر از این نمیتونست بره، بار رو دوشش بود، پیرمرد بود. این جوان پاشو از رکاب اسب در آورد، محکم با پا زد به پشت اون پیرمرد، با صورت رفت رو زمین، هیزوماش ولو شد. این جوان یه هی به اسبش زد و پرید و رفت. او هم بلند شد، هیزماشو بست، دو مرتبه رو دوشش گذاشت و رد شد و رفت. این فردی که از طرف امام صادق اومده بود همه این صحنه رو دید. رفت خدمت آقا امام صادق، فهمید چی دیدی؟ گفت آقا یه ظلم فاحش دیدم. جوان پررو خب منده خدا پیرمرد بود دیگه، تونتر از این نمیتونست بره. یه همچین چیزی رو دیدم، یه جوان اینجوری ظلم کرد به این پیرمرد. امام صادق فرمود که اگر تو اون موقع اسم اعظم داشتی چی کار میکردی؟ گفت آقا اون جوان رو تنبیه سختش میکردم، به واسطه این اسم اعظم یه تنبیه سخت میکردم این جوان رو. امام صادق فرمود اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت. اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، اما ظرفیتش رو هم داشت که کجا خرج بکنه برای یه ظلم شخصی که حال جوونی یه کاری باهاش کرده. قرار نیست آسمون و زمین رو به هم بدوزه، برای یه ظلم شخصی قرار نیست آسمون و زمین رو به هم بدوزه. حضرت فرمود هر موقع ظرفیت شو، یعنی یه درس عملی بهش داد که هر موقع ظرفیتش رو پیدا کردی بیا این چیزا رو بهت میدیم. ظرفیت باید آدم داشته باشه. چه کار بکنیم این ظرف بزرگ بشه تا برکت بیشتری بریزن؟ یکی از چیزهایی که برکت میاره ظرفیت به آدم میده این هستش که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اون چیزهایی که خدا بهت داده قدرش رو بدون تا خدا بیشتر بهت بده. اون چیزهایی که خدا بهت داده رو هضمش بکن تا خدا بهت بیشتر بده. شما نگاه کنید یه معده وقتی توش غذا هست، تا وقتی هنوز هضم نکرده بخوای غذا رو غذا بریزی تو اون معده، بیچاره میشه اون معده، سوء هاضمه میگیره. این باید غذا هضم بشه تا بعد غذای بعدی. اگر ما اون داده های خدا، اون نعمت های خدا رو ندیدیم و شکر نکردیم، اگه خدا باز هم نعمت بده بیچاره میشیم. خدا میگه همینی که بهت دادم قدردانی بکن، شکرشو بگذار، من بیشتر بهت میدم. این که شکر نعمت نعمت رو زیاد میکنه به خاطر اینه، چون شکر نعمت به معنای هضم اون چیزایی است که خدا داده، به معنای هضم اون چیزایی است که خدا داده و خدا بیشتر بهت میده. ظرفت رو بزرگ میکنن و اون وقت خدا کم که نداره، بی نهایت داره. وقتی ظرفت بزرگ شد برکت بیشتر میشه برات، علمت بیشتر میشه، تقوات بیشتر میشه، معرفتت بیشتر میشه، رزقت بیشتر میشه. ظرف آدم با این شکرگزاری، متاسفانه زبان گله، حتی گله از خدا ها، گله از خدا، زبان گله خیلی زیاده، خیلی زیاد هست، گله از اهل بیت، گله از خدا. خدا میگه بابا صدها و هزاران چیز بهت دادم نمیبینی، یه چیزی که بهت ندادم که اگه پشت پردهشو خبر داشته باشی که بدونی برای چی بهت ندادم، میگه خدایا ممنونتم، همون یه چیزو به من گیر میدی و با من دعوا داری میکنی؟ همون چیزی که بهت دادم و قدردانی بکن. یه بنده خدای اومد پیش امام رضا، این روایت رو خیلی گوش بدید، خیلی روایت قشنگی هست. اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، اگه میشه کمکی به من بدید. امام رضا یه سینی انگور جلوش بود، یه شاخه انگور برداشت بهش تعارف کرد، گفت آقا انگور چه به کارم میاد، شکم زن و بچه هم گرسنه است. این انگور رو گذاشت تو سینی. یه چند لحظه گذشت، یه بنده خدای دیگه وارد اتاق شد، یه سلامی به امام رضا کرد، حضرت یه دونه یه انگور بهش داد، برق خوشحالی تو چشمش جهید، گفت آقا ممنونتم، من دلم تنگ شده بود اومده بودم شما رو ببینم، شما چقدر کریمی. حضرت یه شاخه انگور بهش داد، گفت آقا همون دونه بسه، میرم توی کاسه، توی ظرف آب میچکونم، همه فامیل و اطرافیانم از او بخورن متبرک بشن، شما چقدر بزرگوارید. حضرت سینی انگور رو بهش داد، گفت آقا من زبان تشکر ندارم، زبانم لال، من فقط اومدم شما رو ببینم، شما اینجوری کرامت داری میکنی. حضرت فرمود یه چیزی بیارید میخوام بنویسم. فرمود باغ انگورم رو بهش دادم، این باغی که انگورام مال اوناست بهت دادم. گفت آقا من زبانم لاله، نمیتونم تشکر. حضرت فرمود و زمینهای اطرافشونایی که مال منه بهت دادم. اون بنده خدایی که اون اول اومده بود نشسته بود، یه مرتبه برآشفته شد که آقا این چه وضعیه، من فقیر بودم، این فقط دلش تنگ شده بود اومده بود شما رو ببینه، شما هی به این دادی، هی بهش دادی. حضرت زیر اون نوشته‌ای که باغ رو بخشیده بود نوشت لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول یه شاخه انگور بهت دادم قدردانی نکردی، به این یه دونه انگور دادم قدردانی کرد. و رسم خدا این هست که اگر کسی قدردانش باشه بیشتر بکنه. من خواستم به سنت خدا عمل بکنم، هی زیاد کردم، هی بیشترش کردم. خداوند متعال اینجوری هستش، اگه قدردان باشی، اگه شاکر باشی، چیزی کم نمیگذاره برات. دعای جوشن صغیر رو تو مفاتیح اگه شده یه بار بردارید بخونید. معمولا دعای جوشن کبیر رو همه خوندیم، اما دعای جوشن صغیر از امام کاظمه. این دعا جوری هست که اگه آدم بخونه و توجه بکنه بهش، زبان شکر آدم رو باز میکنه. یعنی به قدری قشنگ امام کاظم بلده اینجا چی کار بکنه تو این دعا که زبان شکر آدم باز بشه. نه فقط زبان، قلب آدم از صمیم قلب شاکر بشه. ممکن آدم گاهی بخواد رو زبونش بگه الهی شکر، اما که از صمیم قلب شاکر باشه اون خیلی هنرمنده. اگه کسی اینجوری باشه، امام کاظم اینجا این کارو میکنه. بعضیا رو زبون میگن الهی شکر. اگه رفت خستگی بشه میگم تو قم زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، یه بزرگ دیگری بود به نام شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، از بزرگان قم بود. ایشون هر موقع خسته میشد میگفت ای کاش اون پیرمردی که مال روستاهای اطراف قم هست او بیاد اون خاطرهشو برام نقل بکنه، خستگیمون در بره. خاطره این بود، یه پیرمردی مال روستاهای اطراف قم بود. این بنده خدا چیزای لبنی از دهشون میآورد قم میفروخت، شیر و ماس و دوغ و کشک و پنیر و کره و اینجور چیزا تو دبه های متعددی میریخت رو الاغش میآورد قم، و یه مقدارم معمولا میبرد دم خونه ایشون، دم خونه آیت الله اشرف القاسم کبیر قم. یه مرتبه طرف عصر بود داشت از همون روستای خودشون میومد قم، تو مسیر یادش افتاد نماز ظهر و عصرش رو نخونده و تا برسه قم قضا شده دیگه. همونجا الاغ رها کرد، تو علفزاری بود که بچره، یه نهر آبی بود وضو گرفت و قبله رو حدودا تشخیص داد کدوم طرف هست، وایساد نماز خوندن. تو نماز یه مرتبه یادش افتاد که ای داد، این الاغش یه عادتی داره هر موقع خسته باشه به خصوص چمنزاری چیزی ببینه غلط میزنه، و اگه الان غلط بزنه این بار روش هستش دیگه، چه اتفاقی میفته؟ این دیگه نمازش رفت دیگه تو این فکر. حالا نمازهای ما هم یه جوریست که قدرت خدا وقتی حواسمون پرت میشه اتوماتیک میره جلو، هیچ خللی هم بهش وارد نمیشه. این مده خدا نمازشو سریع تموم کرد، دوید به سمت اون علفزاره، دید الاغه داره قلط میزنه، همه چی ریخته به هم دیگه، دوغ و کشک و ماس و همه چی قاطی پاتی شد. خدایا الهی شکرت، سرشو به سمت الاغه، الهی شکرت، خدای هزار مرد کرور کرور شکرت. بعد گفت خدای گمان نکنی دارم شکرتو میکنم، این از هزار تا فوش برات بدتره. اینجوری دارم میگم که کفر نگم، اینجوری دارم میگم الهی شکر که کفر نگم. ببینید این شو مرحوم آیت الله اشرف القاسم کبیر قمی میگفت این خاطره رو شنیده بود به قدری خندیده بود، هر موقع خسته میشد میگفت کاش که یه بار بیاد این خاطره شو برام بگه. گاهی موقع رو زبون ممکنه بگه الهی شکر، اما ته قلب شکر نیست. ولی این دعای جوشن کبیر رو بخونید، کاری میکنه که قلبتون شاکر بشه. من فقط دو سه تا جمله شو ترجمه میکنم، ببینید چقدر قشنگ. امام کاظم عرض میکنه به خداوند متعال که خدایا یه عده‌ای هستن که الان دچار انواع مریضی ها هستن، دچار انواع بیماری، اصلا لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نمیفهمن، ولی من اینجوری نیستم. به تعدادی که بیماری تو این عالم هست، الان چه تعداد بیماری تو دنیا هست تو نداری. خدایا شکرت، فجعل لی من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. یه عده هستن که الان به خاطر جرم و جنایتی که مرتکب شدن تو زندان ها هستن، دچار عذاب و شکنجه و سختی و اینها هستن. چه تعداد جرم و جنایت تو عالم وجود داره؟ خیلی زیاد. به تعداد اونها تو نداری. فجعل لی من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. خدای شکر. یه تعدادی هستن خدای الان دور از وطنن، چشم به راه هستن برای دیدن یه عزیزشون، یه کسیشون رو ببینن، اما من عزیزانم اطرافم هستن میبینمشون. فجعل لی من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین. ببینید نقص ها رو میبینه، یاد کمالاتی که خدا بهش داده میفته. ناامنی ها رو میبینه، یاد امنیت هایی که خدا بهش داده میفته. عذاب ها و سختی ها رو میبینه، یاد راحتی هایی که خدا بهش داده می... یعنی روش مقایسه ای. شما یه مرتبه پاشید برید آسایشگاه معلولین، حالا بچه های جنگ و جبهه رو نمیگم، اونا لحظه لحظه شون ثواب شهادت رو میبرن، اونا تحملش رو هم دارن. ولی یه مرتبه آدم آسایشگاه معلولین 30 سال فقط و فقط طرف سقف رو میبینه، 30 سال فقط چشمش به سقف، قطع نخاع تکون نمیتونه بخوره. ولی من اینجوری نیستم، ما اینجوری نیستیم. آدم بعضی از مشکلات رو تو کسانی ببینه که وقت بگه خدایا ممنونتم، چقدر لطف من داری، چقدر دم. یه دندون آدم درد میگیری گیج میشه، اصلا زندگی برش تیر و تار میشه. حالا تازه اینا نعمتهای ظاهری آدمه ها، اینا نعمتهای ظاهریه، نعمتهای باطنی معنوی او که دیگه اصلا از الان تا قیامت سر به شکر بگذاریم. نعمت این که خدا رو میشناسی، که بنده خدا هستی، نعمت ولایت اهل بیت، اینا که دیگه اصلا قابل گفتن نیست، اینا قابل گفتن نیست. لطافت میخواد آدم اینها رو ببینه، لطافت میخواد. مرحوم محدث قومی صاحب مفاتی تو کتاب سفینة البحار نقل کرده که حضرت موسی به خداوند تعالی عرض کرد که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده، عابدترین بندت رو. البته معلومه دیگه، یعنی بعد از خود حضرت موسی، ولی عابدترین که خود ایشون بود. بهش آدرس دادن که موسی فلان جا هست. حضرت موسی طبق آدرس رفتید، یه فردی فلج زمینگیره، مرض جزام هم داره، جزامی، هیچ کی بهش نزدیک نمیشه، مرض برس هم داره، پیسی، لکه‌هایی که رو پوست، یه مرض جلدی. حضرت موسی تو روایت داره گمان کرد اشتباه اومده راه رو، فکر کرد عابدترین بنده خدا مثلا الان باید سجادهش پهن باشه، و گفت خدای درست اومدم؟ جبرئیل ناظر شد که یا موسی درست اومدی، و الان من مأمورم بینایی این فرد رو هم بگیرم. در دم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وسول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی دیگه رفت جلو، گفت بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگر چیزی از خدا میخوای به من بگو، برات از خدا بخوام. او گفت ممنونم یا موسی، اون چی که خدا صلاح من بوده به هم داده، اون چی که نداده حتما به صلاح هم نبوده دیگه، خدا که بخیل نیست، ممنونم، نه نمیخوام. حضرت موسی سوال کرد، گفت بنده خدا، خدا چی بهت داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، قیافه ای هم نداری. حالا این تعبیر قیافه ای نداری مال من ها، ظاهری نداری، جزامی و پیسی و نابینایی و فلج که کسی هم بدن، خدا چی بهت داده؟ چرا سرتو بلند کردی گفتی خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی، چی بهت داده؟ برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه ای که گشتی طبق آدرس من رو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یک نفر داده، اونم منم. من فقط خدا پرستم، بقیه بت پرستن. میخوای خدا رو شکر نکنم که اینقدر به من نعمت داده؟ اینقدر که حضرت موسی فهمید عابدترین بنده خدا شاکرترین بندش، اونی که بیشتر داده های خدا رو میبینه، قدردان هست، او عابدترینه که خدا بیشتر قبولش داره. بعضی ها هستن تو دل بلا شکر میکنن. الله اکبر. مرحوم آیت الله بافقی، اگه یه موقع قوم رفتید بعد از زیارت حرم است معصومه مسجد بالا سر، حتما سر قبر وافقی برید. از عاشقای امام زمان بود، فوق‌العاده بود. حوزه علمی قم رو دو نفر تأسیس کردن که شما یک نفرش رو معمولا معروفه که میشنوید، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، اما نفر دوم پشت پرده بود، آیه بافقی بود. آیت الله بافقی به ایشون گفت حاج آقا شما مرجعی، شما جلو بیا، و هر جا به مشکل برخوردی من میرم جمکران از امام زمان برات میگیرم. میرفت و میگرفت. الان پسر آیت الله گلپایگانی در قم هست. مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید بودن. آیت گلپایگانی میفرمود ما جوان که بودیم کل طلبه هایی که تو قم بودیم 400 تا بود، که حضرت امام هم بود، آیت الله عراقی هم بود، 400 تا طلبه تو قم بودیم کلش. میگفت زمستان بسیار سختی بود، سردی بود، ما چند نفر خدمت ها شیخ رسیدیم، گفتیم حاج آقا خیلی سرده، اگه میشه یه عبای زمستونیه به هر حال کلفت تهیه بکنید ما رو دوشمون بندازیم محفوظ بشیم این سرما. عاشق گفت من پولم کجا بود که بتونم به شما 400 تا عبا برای شماها بگیرم. آقای بافقی اونجا نشسته بود، گفت حاج آقا من میرم براشون بگیرم از امام زمان، من میرم میگیرم. رفت شب جمعه بود، موند جمکران. اون موقع جمکران یه مسجد بسیار کوچکی بود تو بیابان، تک و توک میرفتن جمکران. من که حالا بچگیم یادم ره که جمکران چجوری بود، اصلا قابل مقایسه با الان نبود. رفت شب مون، یعنی میترسیدن بعضیا شب بمونن اونجا. ایشون رفت شب مون، فردا جمعه اومد پیش آیت الله حاج عبدالکریم، گفت حاج آقا فرمودن هست ولی است، فرمودن تا شنبه 400 تا عبا میاد. آیت الله گلپایگانی فرمودن تا شنبه 400 تا عبا رو دوش ماها بود. اینو برید بپرسید، پسر آیت الله گلپایگانی الان هست، باباش آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید این رو میگفت، خیلی ها اینو از ایشون شنیدن. آقای بافقی از عاشقای امام زمان بود که با رضا خان هم تو قضیه کشف حجاب در افتاده بود که تبعیدش کردن از قم. ایشون آخر عمرش پیرمرد سکته کرده بود، مقصودم اینجاست، اینا رو گفتم مقصودم اینجاست، سکته کرده بود، تو بستر افتاده بود. تو همون حال سکته یه چند روز گذشت یه سکته دومی زد و بدنش قسمت لمس شد، دستاش از کار افتاد، دستاش از کار افتاد. یکی از آقایون میگه من رفتم عیادت ایشون، رفتم گفتم حاج آقا حالتون چطوره؟ گفت الحمدلله، با اون لحجه قشنگی یزدیش، گفت الحمدلله از این دیگه بهترم نمیشه، از صبح تا حالا ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه شما کار نکنید ما لقمه دهنت میذاریم، از صبح تا حالا ناز دستامو میکشن، میگن دستا دیگه کار نکنید ما لقمه دهنت میذاریم. تو بلا شاکر بودن، اینا دیگه خیلی هنرمندن، ما خیلی هنر بکنیم تو بلا صابر باشیم، صبر بکنیم، اما اونی که تو بلا شاکره اون خیلی هنرمنده. این جور آدما تو زندگیشون هیچ موقع کم نمیارن، بن‌بست ندارن، افسردگی ندارن، گره کور ندارن، هیچ موقع تو زندگیشون نمیبرن، چون میدونن این ملک خدا داره که او با اون پنج صفتی که گفتم داره اداره میکنه. فقط من وظیفه‌م اینه که ببینم نعمتاشو، خدا منو درمانده نمیگذاره. توپ سنگین ترین بلا، با شما نگاه بکنید، برای همین هم هستش که اصحاب سید و شهدا خود حضرتو که اصلا گفتن نداره که، تو سخت ترین بلا شکرش بیشتر میشد. تو گودال قتلگاه که به قول بزرگی سید و شهدا تو گودال قتلگاه وقتی افتاد یعنی چی؟ یعنی دامن تکاند، یعنی هر چی داشت داد، مثل اینا که دامن میتکنن دیگه هر چی از بریزه، هر چی داشت داد. اما باز تو اون لحظه آخر ببینید با خدا وقتی حرف بزنه طلبکار نیست از خدا. ببینید الهی رزم به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، یعنی من بیچارتم، زمین خوردتم، خدای من مدعی نیستم، من طلبکار نیستم، تو تا اینجا من آوردی، از اینجا ببعدم باید تو منو ببری. این آدم عبده، بنده است، بنده است. تو سنگین ترین بلا هم نه با عبدالله، کمترین اصحابش هم اینجوری بودن، همشون اینجوری بودن، زبان گله نداشتن که، ذره زبان میدونستن خدا مهمانی براشون ترتیب داده، مهمانیه، منتها ظاهرش بلاست، اون طرفش ضیافت خداوند متعال هستش. تو بین اصحاب سید و شهده اون کسی که سرآمد اصحاب بود و تا وقتی بود همه بودند و وقتی رفت گویی همه رفتن، علمدار سید و شهدا بود، تا وقتی بود گویی همه بود. امام صادق علیه السلام وقتی سلام به عموش ابوالفضل میده اینجوری سلام میده، اشهد لک عمو جان، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت میدم شما تسلیم بودی نسبت به فرزند پیغمبر، شما او رو باور داشتی با تمام وجودت، شما وفا کردی. من همین دوتا کلمه رو عرض بکنم، تسلیم و وفا، که تو این شهادت نامه امام صادق اومده. تسلیم بودی، ابوالفضل 15-16 سالش بود که تو جنگ صفین آنچنان رشادتی نشون داد، 15-16 سالش تو جنگ صفین در رکاب پدرش امیرالمومنین آنچنان زهر چشم گرفت، دیگرانی که به عنوان دشمن بودن میدونستن که این شیر بچه امیرالمومنین ترس تو وجودش نیست. خب حالا تو کربلا 34 سالش، یعنی اوج جنگاوری، اوج قدرت، 34 سالش، اوج تجربه برای یک جوان. خب وقت امام حسین بهش گفتش که چیکار بکن، امام حسین بهش گفت تو نگهبان خیمه ها باش و آب برو بیار، یعنی یه نیروی خدماتی، یعنی اگه آدم بخواد به زبان امروزی بگه یک کلمه بگه که برادر من عملیاتی هستم، تمام فنون رزم من بلدم، من وایسم آب بیار، آب یه نفر دیگه بیاره، من وایسم نگهبانی ابدا. اصلا برای ابوالفضل جنگ مطرح نبود، برای ابوالفضل تسلیم بودن هدف بود. این مهمه، تسلیم ولی خدا بودن. و الا تو برو بجنگ، وقتی که طبق فرمان او نباشی اون جنگ ذره ارزش نداره. اون جنگ که ارزش داده، برای او تسلیم بودن مهم بود. اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا. وفا یعنی یه کاری رو پروپیمان انجام دادن، نصف نیمه نه. مثل که بابا به بچهش میگه که برو فلانی رو صدا کن بیاد، میره در خونه او یه صدا میزنه، وقتی میبینه کسی نیست فوری برمیگرده. نصف نیمه است، یعنی وای نمیسته کارو تموم بکنه. وفا یعنی پروپیمان کاری رو انجام دادن. ابوالفضل علیه السلام آنچنان پروپیمان کار رو انجام داد که وقتی وسائل شهدای کربلا به غارت رفت، به دست یزید تو شام رسید، تو بین وسائل غارت شده یه پرچم بود، هیچ جای سالم نداشت، فقط جای دستگیرش بود. یزید گفتش که این پرچم دست کی بود؟ گفتن دست عباس ابن علی. بلند شد گفت شنیده بودم عباس شجاعه، اما نمیدونستم انقدر. شنیده بودم وفاداره، اما نمیدونستم انقدر. این پرچم هیچ جای سالم جز دستگیرش نداره، معلومه که تیرها رو خود اون فرد خورده همه رو، ولی این پرچم از دست. چون میدونید تو قدیم پرچم نگه داشتن یعنی لشکر هنوز برپاس، پرچم که میافتاد یعنی لشکر از بین رفته. وفای ابوالفضل جوری بود که وقتی دم آخر آخرین نفر اومد برای اینکه به سمت میدان بره، اجازه گرفت، برادر بزرگوارش اجازه بهش داد، رفت مشک. اول امام حسین فرمود به نفسی ان جانم فدای تو، برو آب بیار، برو آب بیار. یک چیزی دید ابوالفضل، آدمی که جوان مرده آتش میگیره، رفت تو خیمه مشک. وقتی دید این خیمه های آویزان و خشکیده، اما زیرشون یه مقداری انگار خاک قهوه‌ای تره، نمیداره، بعضی از بچه‌ها شکماشون رو بالا زدن به اون خاکی، یه مقدار آتششون که این صحنه را ابوالفضل وقتی دید تاب نیاورد، یه مشک برداشت و رفت. بچه‌ها که دیدن عمو رفته بود گفتن تموم شد، آتشمون تموم شد، عمو رفت، عمو رفت. چون میدونستم مشکل گشاست، هر جا ابوالفضل میرفت گره رو باز میکرد. اما بچه‌های ابا عبدالله، این عمو دیگه بر نمیگرده، این عمو دیگه رفت. وقتی رفت برای جنگ انگار نرفته بود. حضرت ام البنین تو شعراش میگه عباسم اگر شمشیر تو دستت بود کسی بهت نزدیک نمیشد، لوکان سیف و کفی یدک لما دنا. معلومه که فقط میخواست این مشکو برسونه، یعنی فقط هدفش این بود که آب بیاره. لذا وقتی از شریعه اومد بیرون، مشک رو گرفته بود با یه دست، علم رو اصلا انگار نگاه نکرد دستاش کجا افتاد، این مشک باید برسه. تو مقاتل نوشتن گویی فرار میکرد به سمت خیمه ها. اینو بشنوید اونایی که میفهمید بعدن گریه کنید. یعنی چی فرار میکرد به سمت خیمه؟ یعنی نمیخواست وایسه به جنگه، میخواست برسونه. این وفا اینه. یه جا بود یه کار کردن که ابوالفضل دیگه وایساد، میدونستن باید اون کارو بکنن. وقتی تیر به مشک زدن فوقف العباس، یه مرتبه وایساد دیگه. ابوالفضل برای چی میخوای بری خیمه؟ میخوای دستای بریدت رو نشون بدی بچهای حسین دق کنن؟ دیگه برای چی میخوای بری؟ همونجا وایساد. عمود آهنین اومد بر سنش، دیگه نتونست. هم خدایا به عظمت ابوالفضل، خدایا به آبروی او قسمت میدیم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.